بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من نیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از مذاکراتی چند ساعته با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به سفر یک هفتگیش به خاورمیانه پایان داد. آقای بوش در کنفرانس خبری مشترک با حسنی مبارک تأکید کرد که انتخابات در لبنان باید آزاد برگزار شود و ایران و سوریه و متحدانش نباید در این امر دخالت کنند. پترس فرماندهی ارتش آمریکا در عراق روز چهارشنبه گفت ایران همچنان به آموزش شورشیان ادامه می‌دهد. ژنرال پترس گفت ایالات متحده نمی‌داند که آیا جمهوری اسلامی ارسال پول و اسلحه را به عراق متوقف کرده است یا نه. به اظهار داشت آنچه که روشن است این است که ایران به آموزش شبه نظامیان عراقی ادامه می‌دهد. روز چهارشنبه بازپرس فدرال آلمان گفت یک مرد ایرانی آلمانی به زن قاچاق مواد هسته‌ای به ایران در برلین دستگیر شده است. دفتر بازپرس فدرال اعلام کرده است این تاجر 52 ساله سعی کرده محموله ای را به شرکتی که با برنامه اتمی ایران مرتبط است بفرستد. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی با انتقاد از گفته‌های دیروز سخنگوی قوه قضاییه گفت مسئله رشوه‌خواری و محکومیت شماری از مسئولان شرکت گاز مربوط به 4 سال پیش است و ارتباطی با دولت احمدی نژاد ندارد. خبرگزاری رویتر به نقل از قول از دو تن از مسئولان بانک بحرینی می نویسد این بانک به دلیل تحریم‌های آمریکا معاملات خود را با جمهوری اسلامی متوقف کرده است. بانک اهلی یونایتد در سال 2004 میلادی در سرمایه‌گذاری مشترکی با بانک‌های ملی و صادرات ایران بانکی با نام فیوچر تأسیس کرد که اکنون روشن نیست آینده این بانک چه خواهد شد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مرحله خبری نیمه شب خواهید شنید. افزایش تورم در ایالات متحده آمریکا و ارتباط آن با بهای نفت در بازارهای جهانی. لغو سخنرانی رهبر کاتولیک‌های جهان در دانشگاه روم. ممنوعیت نمایش فیلم بادبادک باز در افغانستان از سوی دولت این کشور. و گزارش های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا سفر خاورمیانه خود را پس از بازدید از 6 کشور خاورمیانه به پایان رساند. اما 2 هدف اصلی این سفر یعنی دستیابی به قرارداد صلح فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها و همچنین فشار بر متحدان عرب آمریکا در منطقه برای اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران همچنان پیش روی رئیس جمهوری آمریکا است. پریچهره فرزان.
رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر از سفر 9 روزه خاورمیانه خود به واشنگتن باز خواهد گشت. رئیس جمهوری خود هدف اصلی سفر را در جهت تلاش برای موافقتنامه صلحی دانست که باید پیش از پایان سال جاری میلادی بین رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی ها به امضا برسد. موافقتنامه‌ای که راه را برای تأسیس کشور مستقل فلسطین و همزیستی مسالمت‌آمیز 2 کشور اسرائیل و فلسطین در کنار یکدیگر هموار خواهد کرد. با این همه بخش اعظمی از گفتگوها در این سفر در سایه تهدیدهای ناشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در سراسر جهان بود. پرزیدنت جورج دبلیو بوش بارها طی گفته‌های خود اظهار داشت که ایران خطرناک بوده و خطرناک خواهد بود.
ایران was a threat. Iran is a threat and Iran will continue to be a threat if they are allowed to learn how to enrich.
ایران یک تهدید بوده، ایران همچنان یک تهدید است و ایران باز هم یک تهدید باقی خواهد ماند اگر آنان اجازه یابند که بدانند چگونه میتوان اورانیوم را غنی کرد.
رئیس جمهوری که بارها بر امر دموکراسی، برقراری آزادی و اجرای عدالت در منطقه خاورمیانه تاکید کرده است، طی تنها سخنرانی رسمی خود در سفر خاورمیانه که در پالاس هتل امارات در ابوظبی ایراد شد گفت:
We know that democracy is the only form of government that treats individuals with the dignity and equality that is their right.
ما می‌دانیم که دموکراسی تنها شکلی از حکومت است که با شهروندان با توجه به حیثیت انسانی و برابری حقوقشان رفتار می‌کند و ما با توجه به تجربه‌ای که داشته ایم آگاهیم که دموکراسی تنها نوعی از حکومت است که ثبات و صلح را در دراز مدت تأمین می‌کند.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین در این سفر از ایران و سوریه خواست به دخالت خود در زندگی سیاسی لبنان خاتمه دهند. علاوه بر آن رئیس جمهوری هنگام دیدار از عربستان سعودی درباره افزایش بهای نفت با پادشاه عربستان مفصلا صحبت کرد و خواستار آن شد که سازمان اوپک سهمیه تولید بیشتری را برای کشورهای عضو سازمان در نظر بگیرد. رئیس جمهوری آمریکا در سفر خود به مصر که آخرین کشور در مجموعه کشورهای میزبان پرزیدنت بوش بود، با حسنی مبارک همتای مصری خود درباره ایران و تهدیدهایی که برنامه اتمی آن میتواند در بی‌ثباتی منطقه به وجود بیاورد مذاکره کرده. پرزیدنت بوش همچنین در شرم الشیخ مصر گفت بر این باور است که موافقت نامه صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها قبل از آنکه دوره ریاست جمهوریش در سال آینده به پایان برسد به امضا خواهد رسید. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
گفتگوهای ما بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها سازنده بود و من گفتم که به دستیابی یک توافق خوشبینم و دلیل خوشبینی من آن است که به رهبری اسرائیل و رهبری فلسطینی و تعهد آنان به راه حل وجود دو کشور در کنار یکدیگر باور دارم. من می دانم که کشورهای همسایه نیز در منطقه در تحقق این امر کمک خواهند کرد.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر پس از ملاقات با پرزیدنت جورج دبلیو بوش گفت اکنون وقت آن است که به اختلاف اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها برای گشودن افق‌های تازه در خاورمیانه پایان داده شود. خاورمیانه‌ای که در آینده بتواند از صلح و امنیت بیشتری برخوردار باشد. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر پس از پایان ملاقات و مذاکره‌اش با رئیس جمهوری آمریکا گفت:
وقد اكدت خلال مشاوراتنا مواقف مصر الداعمه لقضيه السلام و تطلعی لأن يواصل الرئيس بوش.
من در مذاکراتمان تصریح کردم که موضع مصر در جهت گفتگوهای صلح برخوردار از ثبات است و من امیدوارم که پرزیدنت بوش همچنان به مذاکرات خود بین طرفهای فلسطینی و اسرائیلی ادامه دهد.
رئیس جمهوری مصر سپس گفت: من آرزویم را برای دستیابی به امضای قرارداد صلح قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پرزیدنت بوش بیان داشتم.
پرچهره فرزام نگاهی داشت به سفر جورج بوش به خاورمیانه و دیداری از شش کشور در پایان این سفر. در حالی که انتشار آمارهایی در روز چهارشنبه نشان داد تورم در ایالات متحده به بالاترین میزان خود در 17 سال گذشته رسیده است، بهای نفت در بازارهای جهانی اندکی کاهش یافت، موضوعی که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا آن را برای خروج اقتصاد ایالات متحده از رکود ضروری می‌داند. حسام مهدوی.
در حالی که جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در سفر به عربستان با انتقاد از قیمت بالای نفت از اوپک خواسته بود تولید نفت خود را افزایش دهد، روز چهارشنبه بهای هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشت. در این حال عبدالله البدری دبیرکل اوپک در واکنش به درخواست آقای بوش به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبود عرضه نفت نیست و به عوامل دیگر مربوط است. البدری با تأکید بر اینکه اوپک معتقد نیست که بازار با کمبود عرضه روبروست گفت چنانچه در بازار تعادل میان میزان عرضه و درخواست وجود نداشته باشد اوپک آماده افزایش تولید خواهد بود. پیشتر جورج بوش به سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک هشدار داده بود افزایش قیمت انرژی اقتصاد ایالات متحده را با رکود روبرو کرده است و چنانچه این رکود ادامه یابد درخواست برای خرید نفت و گاز نیز کاهش خواهد یافت و این به ضرر اوپک است. اما روز چهارشنبه آژانس بین المللی انرژی پیشبینی خود را در مورد میزان درخواست نفت در سال 2008 منتشر کرد و روشن شد با وجود رکود اقتصادی در آمریکا میزان درخواست برای نفت در سال 2008 تغییری نداشته است. روز چهارشنبه بهای هر بشکه نفت خام در معاملات عمده بازار نیویورک برای تحویل در ماه فوریه با 1 دلار و 14 سنت کاهش به قیمت 90 دلار و 76 سنت عرضه شد. نفت خام دریای شمال برنت نیز برای تحویل در ماه فوریه 89 دلار و 75 سنت فروخته شد. سقوط بازار مسکن در ایالات متحده همزمان با قیمت بالای نفت تهدیدهای ناشی از بحران اقتصادی در این کشور را افزایش داده و به موضوعی کلیدی در رقابت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا تبدیل شده است. اکنون نرخ تورم در ایالات متحده به 4.1% رسیده که بالاترین میزان در 17 سال گذشته است. به عنوان نمونه در سال 2007 میلادی بهای سوخت در ایالات متحده 17.4% افزایش یافت و قیمت مواد غذایی نیز 4.9% رشد داشت. همزمان دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در مورد اظهارات جورج بوش در عربستان پیرامون افزایش تولید نفت گفت آقای بوش نگران افزایش بهای نفت است و اینکه چگونه این موضوع میتواند اقتصاد کشورهای مختلف را متاثر کند. به گفته پرینو رئیس جمهوری ایالات متحده امیدوار است بعد از بحث‌هایی که در این خصوص داشته اوپک متقاعد به افزایش تولید نفت شود. قرار است وزرای نفت کشورهای عضو اوپک که مسئول تولید 40% نفت خام جهان هستند اول فوریه در وین پایتخت اتریش برای حضور در نشستی فوق‌العاده گرد هم آیند. عربستان در اوپک از نفوذ بالایی برخوردار است. این کشور روزانه حدود 9 میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند.
افزایش تورم در ایالات متحده آمریکا و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی در روزهای اخیر در گزارشی از حسام مهدوی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اداره حسابرسی کل دولت آمریکا در گزارشی تأثیر اقتصادی تحریم‌های وضع شده علیه ایران را زیر سوال کشیده است و می‌گوید ایران از سال 2003 میلیاردها دلار قراردادهای انرژی با شرکت‌های خارجی امضا کرده است. گزارشی از تارا عاطفی.
گزارش اداره حسابرسی کل آمریکا که شاخه تحقیق کنگره به شمار می‌آید در حالی منتشر می‌شود که پرزیدنت بوش در سفر به خاورمیانه خواهان اقداماتی سخت‌تر علیه ایران شد. سعی کرد تهران را بیشتر منزوی کند و به متحدان عرب ایالات متحده یادآور شد که برنامه اتمی ایران تهدیدی برای صلح جهانی است. در همین حال قرار است شنبه آینده اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در جلسه‌ای در برلین در مورد برطرف ساختن اختلاف نظرهای ناشی از تصویب دور دیگری از تحریم‌ها علیه ایران به تبادل نظر بپردازند. در گزارش اداره حسابرسی کل آمریکا گفته می شود مقامات ایالات متحده و کارشناسان می گویند تحریم های آمریکا آثار مشخصی بر ایران داشته است. با این حال تعیین میزان چنین تأثیری دشوار است و شواهد دیگر نیز پرسش هایی را در مورد آثار اقتصادی تحریم ها مطرح می سازد. به گزارش خبرگزاری رویترز اداره حسابرسی کل به شورای امنیت ملی آمریکا توصیه می کند ارزیابی اساسی و دقیقی در مورد تحریم هایی که علیه ایران وضع شده انجام دهد و گزارشی از نتایج یافته‌های خود را به کنگره بفرستد. گزارش اداره حسابرسی یادآور می‌شود که بدون ارزیابی همه‌جانبه تأثیر تحریم‌ها و بررسی‌های بعدی، کنگره و دولت همچنان از اطلاعات مهمی که به منظور استراتژی‌های مؤثر برای تأثیرگذاری بر رفتار ایران لازم است، بی‌بهره خواهند بود. استوارد لوی، مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا، در پاسخ کتبی به اداره حسابرسی کل گفته است که ایران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده و بین‌المللی انزوای سیاسی، اقتصادی و مالی فزاینده‌ای را تجربه کرده است. با این حال اداره حسابرسی می‌گوید از سال 2003 دولت ایران قراردادهایی به ارزش حدود 20 میلیارد دلار برای توسعه منابع نفت و گاز با شرکت‌های خارجی امضا کرده، هرچند که روشن نیست آیا تمامی این قراردادها اجرا شده است یا نه. در گزارش اداره حسابرسی کل آمریکا همچنین گفته می شود که تحریم های سختی که ایالات متحده بر بانک های دولتی ایران وضع کرده، اگر آنها به نهادهای مالی دیگری رو بیاورند یا فعالیت های خود را با ارزهای دیگری غیر از دلار انجام دهند، ممکن است بی تأثیر شود. گزارش اداره حسابرسی اضافه می‌کند روابط تجاری جهانی ایران و نقش عمده آن در تولید انرژی، منزوی ساختن ایران و زیر فشار گذاشتن آن برای کاهش فعالیت در گسترش تسلیحات اتمی و حمایت از تروریسم را برای ایالات متحده دشوار خواهد ساخت. گزارش می‌گوید افزایش تقاضا برای نفت، قیمت‌های بالا و ذخایر عظیم ایران به آن کشور کمک کرد بیش از 50 میلیارد دلار درآمد در سال 2006 به دست آورد.
تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در گزارشی از تارا عاطفی. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند آمریکا با غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای ایران در ترکیه موافقت کرده است. در همین حال آژانس انرژی اتمی ترکیه می‌گوید دست کم در حال حاضر چنین برنامه‌ای ندارد. مسئولان سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه نیز نسبت به این خبر ابراز بی اطلاعی کردند. علی جوانمردی از آنکارا.
خبرگزاری‌ها و به طور کلی رسانه‌های ترکیه گزارشی را منتشر کرده‌اند که طبق آن عبدالله گل رئیس جمهوری این کشور در جریان سفر هفته گذشته خود به واشنگتن برای غنی‌سازی اورانیوم ایران در ترکیه ابراز آمادگی کرده است. بنابراین گزارش که منبع آن افراد مطلع در چانکایا یا کاخ ریاست جمهوری عنوان شده، آمریکا با طرح غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز ایران در ترکیه موافقت کرده و احتمال اینکه ترکیه به مرکز غنی‌سازی اورانیوم برای کشورهای منطقه تبدیل گردد بالا گرفته است. خبرگزاری CNN ترک این طرح ترکیه را گام مهمی در راستای رفع بحران اتمی ایران به عنوان معضلی که مدت هاست افکار عمومی جهان را به خود مشغول نموده دانسته و نوشته است روز جمعه آینده اجلاس مهمی در استانبول برگزار می‌گردد که در آن نمایندگانی از آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شرکت خواهند داشت. در این اجلاس این طرح نیست که گفته می شود پیشتر ترکیه آن را به طور غیر رسمی با روسیه و بریتانیا هم مطرح کرده مورد بحث قرار می گیرد. آمریکا و به طور کلی کشورهای غربی با غنی‌سازی اورانیوم در ایران مخالفند و با هدف آنچرا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی می نامند خواستار غنی‌سازی اورانیوم در خارج از ایران هستند، زیرا غنی‌سازی اورانیوم یکی از موارد اصلی ساخت سلاح اتمی محسوب می شود. اما از سوی دیگر اوکای چاکیروغلو رئیس سازمان انرژی اتمی ترکیه در گفتگوی مطبوعاتی اعلام کرد غنی‌سازی اورانیوم در ترکیه انجام نمی شود و ما تنها برنامه تولید سوخت اتمی را داریم. به گفته اوکای چاکیروغلو ترکیه درباره غنی‌سازی اورانیوم در آینده تصمیم می گیرد. همزمان احمد نورانی مستشار سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه طی گفتگو با تلویزیون کانال 24 این کشور نسبت به خبر غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای ایران در ترکیه اظهار بی‌اطلاعی کرد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
پاپ بنedict 16 که قرار بود پنجشنبه در دانشگاه روم به مناسبت آغاز سال جدید دانشگاهی سخنرانی کند، در پیامد مخالفت گروهی از استادان و بسیاری از دانشجویان که او را متهم به مخالفت با علم و پیشرفت‌های علمی می‌کنند، از حضور در دانشگاه صرف نظر کرد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم.
پاپ بنedict 16 دیدار از دانشگاه لاساپینس روم و سخنرانی در سالن مرکزی این نهاد به مناسبت آغاز سال جدید دانشگاهی را لغو کرد. جوزف راتسینگر این تصمیم را در پیامد مخالفت سرسخت گروهی از استادان و بسیاری از دانشجویان که او را به علم ستیزی متهم می سازند اتخاذ نمود. در بیانیه بسیار کوتاهی که چهارشنبه شب از سوی دفتر سخنگوی پاپ انتشار یافت گفته می شود بنedict 16 از بازدید از دانشگاه روم و سخنرانی در لاساپینسا صرف نظر می کند زیرا در شرایط کنونی قبول دعوت رئیس دانشگاه امکان پذیر نیست. در ادامه این بیانیه آمده است پاپ متن سخنرانی که قرار بود به مناسبت آغاز سال دانشگاهی ایراد کند را برای رئیس دانشگاه لاساپینسا ارسال خواهد نمود. در روزهای گذشته 67 استاد دانشگاه در نامه سرگشاده خطاب به کار عمومی نوشته بودند مواضع پاپ کنونی در رابطه با علم و گالیله به هیچ وجه قابل قبول نیستند و حضور او در دانشگاه که خانه علم و دانش است نوعی توهین به کسانی است که عمر خود را وقف دانش و پیشرفت می کنند. پاپ کنونی زمانی که کاردینال جوزف راتسینگر بود در چندین مصاحبه محاکمه گالیله را که در سال 1633 میلادی گفته بود زمین گرد است و به دور آفتاب در گردش، دادگاه عادلانه و قابل قبول خوانده بود. استادان دانشگاه لاساپینسا معتقدند هر گونه توجیه محاکمه دانشمندان در گذشته توسط کلیسای کاتولیک به جرم ارتداد مخالفت با دانش و پیشرفت است و بنابراین دانشگاه نمیتواند میزبان علم ستیزان باشد. این استادان دانشگاه در نامه سرگشادهشان می نویسند واتیکان هنوز هم تلاش دارد با دخالت در امور علمی در مقابل محققان و دانشمندان بایستد و از پیشرفت ها به ویژه در زمینه پزشکی جلوگیری به عمل آورد. مخالفت استادان با حضور بندیکت 16 در دانشگاه که بلافاصله حمایت بسیاری از دانشجویان را نیز به دست آورد در محافل سیاسی البته طرفدار آنچنانی ندارد. بسیاری از وزرای دولت میانه و چپ گنونی این نامه سرگشاده را نوعی سانسور خواندند و از انصراف پاپ ابراز تأسف کردند. واتیکان که در سال 1633 میلادی گالیله را محاکمه و محکوم ساخته بود تنها 15 سال پیش رسما قبول کرد این دانشمند و ستاره شناس قرن 17 بیدلیل به پای میز محاکمه کشانده شده بود. در پیامد این اظهار نظر پاپ ژان‌پل دوم بود که رهبر کنونی کلیسای کاتولیک که آن زمان ریاست کمیسیون عقیدتی واتیکان را عهده‌دار بود دادگاه گالیله را عادلانه خوانده بود. احمد رأفت، رادیو فردا، روم.
لغو سخنرانی پاپ بندیکت 16 در دانشگاه روم به خاطر مخالفت گروهی از استادان و دانشجویان در گزارشی از احمد رأفت از روم. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نمایش فیلم سینمایی بادبادکباز و یا فروش نسخه‌های ویدئویی آن را در آن کشور ممنوع کرده است. این فیلم بر اساس رمان پرفروشی با نام کایت رانر یا بادبادکباز از خالد حسینی نویسنده افغان-آمریکایی ساخته شده است. مسئولان دولتی افغانستان میگویند نمایش این فیلم به تنش‌های قومی در آن کشور دامن خواهد زد. فیلم بادبادکباز هم اکنون در سینماهای بسیاری از کشورهای جهان روی پرده رفته و با استقبال بسیاری روبرو شده است. علی جویباری خبرنگار رادیو فردا از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان افغان اعلام کردند که به خاطر اهانت به دو قوم پشتون و هزاره در فیلم بادبادکباز از پخش و نشر این فیلم در داخل افغانستان جلوگیری می‌کنند. مبارز راشدی معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که دولت افغانستان به خاطر پیشگیری از وقوع تشنجات قومی به چنین اقدام متوسل شده است.
فیلم گودی پرانباز در واقع اونطوری که برای ما گزارش شده صحنه های از تجاوز جنسی را به نمایش میگذاره که با توجه به وضعیت افغانستان حراس زیر داریم که یک تفریقی بین ملیت ها احساس نشوه و یک اهانتی از طرف کسایی که در واقع منصوب میشه به صحنه ها احساس نشوه، چون ما تجربه زیر قبلا هم داشتیم. به خاطر از این مشکلات و حراس از این در واقع واکنش ها وزارت اطلاعات فرهنگ صلاح دید که این فیلم
فیلم بادبادکباز ساخته هالیوود بر اساس داستان از رمان پرفروش بادبادکباز اثر خالد حسینی نویسنده افغان است که اخیراً در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته شده است. این فیلم دارای صحنه تجاوز جنسی است که در فرهنگ افغانی چنین صحنه‌های قابل قبول پنداشته نمی‌شود. جوانشیر حیدری مسئول اتحادیه سینماگران افغانستان بر این باور است که پخش این فیلم در افغانستان می‌تواند وحدت ملی در این کشور را آسیب پذیر کند.
من شخصا خودم طرفدار ازی هستم که اگر فیلم ساخته می‌شود ولو که خارجی فیلم می‌سازد در افغانستان، یک قوم یک ملیت نباید توهین و تحقیر شود. پیش خودم این فیلم قابل نشر نیست. فکر میکنم که شاید هم باشه، انگیزه سیاسی هم شاید باشه. حالا ما ضرورت اینه داریم که سر وحدت ملی فکر کنیم، سر ازی فکر کنیم که چه رقم بتونیم که روان مردم خدا آرام بسازیم و شاد نگاه کنیم.
4 نوجوانی که در فیلم بادبادکباز بازیگران اصلی هستند به خاطر سلامتشان به امارات متحده عربی منتقل شدند. تا هنوز واکنش های نسبت به این فیلم در افغانستان وجود نداشته. اما پیش از این نمایش فیلم کابل اکسپرس در پایتخت افغانستان منجر به انتقادات گسترده‌ای شد. در آن فیلم به قوم هزاره افغانستان توهین شده بود. علی جویواری، رادیو فردا، کابل.
ممنوعیت نمایش فیلم بادبادکباز در افغانستان از سوی دولت این کشور در گزارشی از علی جویواری از کابل.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در نظرسنجی که در رابطه با جریان انتخابات نامزدهای ریاست جمهوری در کالیفرنیا توسط روزنامه لس آنجلس تایمز و شبکه خبری CNN انجام شده است، هیلاری راتام کلینتون از حزب دموکرات از لحاظ محبوبیت در این ایالت بر رقیب انتخاباتی خود باراک اوباما برتری دارد و سناتور مکین نیز با یک اختلاف جزئی با دیگر نامزدهای انتخاباتی در صدر فهرست گزینه رای دهندگان به حزب جمهوری خواه قرار دارد. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
مقاله اخیر لس آنجلس تایمز که نمایانگر یک نظرسنجی سیاسی از سوی این روزنامه و شبکه خبری CNN است و توسط یک شرکت پژوهشی سنجش آرا انجام شده، نشان از اهمیت انتخابات برای رای دهندگان در ایالت کالیفرنیا دارد. در حالی که شمار کثیری از رای دهندگان آرای خود را از پیش و از طریق پست ارسال می کنند، اما 6 تن از هر 10 نفر رای دهنده از حزب جمهوری خواه و 4 تن از هر 10 نفر رای دهنده از حزب دموکرات طبق نظرسنجی های اخیر گفتند که تا آخرین لحظات پیش از انتخابات روز 5 فوریه امکان دارد که در مورد نامزدهای مورد نظر خود تغییر عقیده داده و به کاندیدای دیگری رای بدهند. در حال حاضر هیلری کلینتون در میان آن عده از اهالی کالیفرنیا که به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت با 47% طرفدار بر باراک اوباما با 31% طرفدار برتری دارد. سومین نامزد انتخاباتی از حزب دموکرات سناتور سابق ایالت کارولینای شمالی آقای جان ادواردز است که طبق یافته‌های اخیر تنها 10% طرفدار در ایالت کالیفرنیا احتمالاً به او رأی خواهند داد. نظرسنجی اخیر در حقیقت نخستین نگاه برآوردی همگانی به نتایج احتمالی انتخابات مقدماتی نامزدهای ریاست جمهوری در ایالت کالیفرنیا است. سناتور هیلری کلینتون به روال ایالت نیوهمپشایر که به پیروزی او بعد باراک اوباما منجر شد، تا این تاریخ توانسته است در میان رای دهندگان حزب دموکرات کالیفرنیا نیز با فاصله کمی در رأس این فهرست قرار بگیرد. طبق این نظرسنجی ها خانم کلینتون همچنین در میان رای دهندگان مستقلی که خود را به حزب خاصی متعهد نمی کنند نیز از محبوبیت بیشتری از باراک اوباما سناتور ایالت ایلینوی برخوردار است. با این حال آن دست از رای دهندگانی که تغییرات در جهت‌های سیاسی را مهمتر از تجربه سیاسی می دانند و در نظر دارند تا در انتخابات مقدماتی به حزب دموکرات رای بدهند، احتمالاً از باراک اوباما حمایت خواهند کرد. از سوی دیگر در میان نامزدهای انتخاباتی مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه، سناتور جان مکین از آریزونا با 20% هواخواه بنابر نتایج نظرسنجی اخیر لس آنجلس تایمز و CNN توانسته است در صدر رقبای دیگر از جمله رودولف جولیانی با 16% طرفدار و مایک هاکبی با 13% هواخواه قرار بگیرد.
محبوبیت هیلاری کلینتون و مکین در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت کالیفرنیا در گزارشی از فیروز خطیبی. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت در حال حاضر از 13,200,000 مشترک گاز در ایران گاز تنها 300,000 مشترک قطع است. آقای نوذری افزود مشکل قطع گاز و یا افت فشار آن تا روز شنبه و یا یک شنبه یه هفته آینده حل خواهد شد. وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده است که والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه این کشور فردا پنجشنبه 27 دی ماه به وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌رود تا با محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کند. آقای اشتاینمایر با وزیر امور خارجه اتریش نیز در همین زمینه دیدار خواهد کرد. و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی فردا پنجشنبه برای گفتگو با مسئولان بلندپایه دولت چین درباره آخرین تحولات برنامه هسته‌ای ایران به پکن می‌رود.